صلوات 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 على محمد صلوات صلوات على محمد.
أذان الظهر به افق تهران از رادیو سلامت، مؤذن استاد محمد آقاطی.
بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحیم اللهم كن لوليك حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا
اللهم صل على محمد و آل محمد خدا پناه باش یا من اسمه دوا و ذکر شفا
اللهم صل على محمد
و آل محمد خدایا خدا پناهم باش
بسم الله الرحمن الرحیم من مریم شکفته هستم در بیمارستان قائم بخش زنان کار میکنم دعا و آرزویی که برای تک تک هموطنای عزیزم دارم این هستش که انشاءالله ایران سربلند مثل همیشه مقتدر باشه در بین جهانیان و ما مرهون خون شهدامون هستیم و دعایی که دارم تو این زمان همیشه میگم خدایا ما رو شرمنده شهدا خون شهدا نکن و این تنها آرزوی منه که اگر یه زمانی روبرو شدم با شهدا شرمندشون نشم درس زندگی در محضر استاد مسعود عالی
تو تمام عبادت ها آدم میتونه با قدم نیت شریک بشه تو روایاتمون مگر نخوندیم که هر موقع به یاد کربلا افتادید تو دلتون آرزو بکنید یا لیتنی کنتو معک امام حسین ای کاش من با تو بودم من از شما میپرسم یعنی چی؟ یعنی خیال پردازی رو به ما یاد دادن؟ یا اینکه نه این آرزو رو بکنید تا ثواب ببرید تا رشد بکنید این نیتتون میتونه تو طول تاریخ وفور پیدا کنه بره عبادت انجام بدی میتونی خیال پردازی چیه امیرالمومنین تو نهج البلاغه است از جنگ جمل برمیگشت یه کسی به امیرالمومنین علیه السلام از اصحاب حضرت بود گفت آقا کاش برادر من با شما بود تو این جنگ به فوز سربازی شما میرسید ثواب گیرش میومد امیرالمومنین علیه السلام فرمود که احوا اخی کم معنا دل برادرت با ما بود تو دلش این بود که با ما باشه تو نیتش با ما باشه کمک ما باشه اون طرف گفت آقا بله امیرالمومنین علیه السلام فرمود که او هم با ماست. لقد شهدنا و لقد شهدنا اقوامون فی اسلاب الرجال و ارحام النساء. اونایی که قرنها بعد میان دلشون با من علی، اونام با منن، اونام با منن، تو این ثواب شریکن، جزو اصحاب من. اینا روایات ماست، اینا خاک خشک به دیوار پاشیدن و مجازگویی نیست، حقیقته. اسم این عبادت میدونید چیه؟ کمتر شنیدید. اسم این عبادت، عبادت تاریخیه. ما یه عبادت فردی داریم، یه گوشه شما وایسا نماز فرادا بخون، بهت یه ثوابی میدن، این عبادت فردیه. یه عبادت جمعی داریم، مثل اینکه نماز جماعت بخونیم که ثوابش خیلی دیگه میره بالا. یه عبادت تاریخی داریم. عبادت تاریخی دیگه چیه؟ عبادت تاریخی یعنی که شما کاری بکنی که تو تمام عبادت‌های طول تاریخ اولیاء خدا شریک بشی. حاج آقا مگه میشه؟ بله. حقیقتاً اگر کسی از صمیم قلب آرزو بکنه و تو نیتش اینه که یا رسول الله من با تو بودم کمک میدادم، یا امام حسین، با همه اینا شریک، تو همشون هست. اینا دلایلش بود که خدمتتون عرض کردم و به وفور این دلایل هست.
سلام خدای من، چقدر دوست دارم، چقدر دوست دارم.
دلم میخواد فرزندانم عاقبت به خیر بشن، دلم میخواد به حرفم گوش بدن، دلم میخواد درس که میخونن حواسشون به زندگی و فردا باشه. ولی خب سر به هوان، حواس پرتن، گویی درس نمیخونن. یه وقتایی بارها و بارها باید بهشون تذکر بدم، شیطنت میکنم، باشون حرف میزنم، ولی اونا بازم کار خودشون انجام میدن، بازیگوشیه دیگه. خدایا دلم میخواد حواسم پرت نشه تو دنیا، عاقبت به خیر باشم، دلم میخواد راه خیر رو برم و بچه ها هم عاقبت به خیر بشن. خدایا من رو در مسیر خودت قرار بده. آمین یا رب العالمین.
سلام سلام خدایا، خدایا
در سبزی کلامت گل خدا می شکفد و در زلال پیامت خورشید مهر جاری است. پیام تو تمام تاریخ را جان خواهد بخشید. اکنون آن چه داریم از ترنم واژگانی است که در روح پیام تو جاری است. پیام تو مسیر همیشه روشنی است که جهان را تابندگی بخشیده.
پیام ولایت،
شیرود محله در تنکابون، استان مازندران، 20 خرداد 1360. شبرا آیت الله خامنه‌ای مهمان خانواده شهید شیرودی است که مراسم 40 این شهید را برگزار می کنند. شب گرم خرداد به آرامی می گذرد. گفتگوی آیت الله خامنه‌ای با خانواده شهید صمیمانه است.
همونجا سر شبی تو خونه شهید شیرودی پدر کشوری هم آمده بود، پدر مادر کشوری و اینا هم آمده بودن، چون با هم رفیق بودن، این شیرودی و کشوری و اینا با هم دوست بودن. اونجا خب تجلیل کردیم از شیرودی و بردارم تو همون اتاق، یه اتاق روستایی بود مشرف به رودخانه. رفتیم اونجا دم رودخونه وضو گرفتیم، اونجا رفتیم نماز خوندیم و یک ساعتی با خانواده شیرودی و یه عده از اهل ده.
سرمان شیرودی یک خلبان هوانی روز بود، انسانی بود که همیشه آماده شهادت. به یکی از برادرانمون گفته بود که از دوستان قدیمیش، از روحانیون متعهد در کرمانشاه گفته بود فلانی بیا یه خداحافظی از روی خاطر جمعی با تو بکنم، زیرا میدونم که باید شهید بشم. این برادرمون گفته بود که خدا تو رو حفظ کنه، نگه داره، شهید نشی، بمانی، خدمت کنی. گفته بود نه، سرهنگ کشوری رو خواب دیدم. سرهنگ کشوری هم یکی دیگه از افسران هوانیروز بود که چند ماه قبل شهید شد، اونم از مؤمنین بالله و رجال صادق در راه این انقلاب بود. گفت خواب دیدم به من گفت شیرودی، یک امارت خیلی خوبی برات گرفتم، باید بیایی بنشینی تو اون امارت. میدونم که رفتنی هست.
یاد یاران. یاد باد آن روزگاران، یاد باد. تقدیم به خانواده جانبازان، ایثارگران، آزادگان و پزشکان شهیدی که در طول 8 سال دفاع مقدس حامی و مراقب رزمندگان اسلام بودند. یاد یاران. به نام خداوند هستی بخش. سلام بر شما خوبان، با برنامه یاد یاران همراه ما باشید.
آنجا که بی نهایت در بی کران قنود است، از موجها به جوی آن راز جاودان را، ای قطره‌های باران، ای جوی باران، ای رودهای سرکش، وی بحر بیکران، سرگشته و ملول در دشت خاطر خیش، آیا شما نداری زن بی نشان نشانه، زن بی نشان نشانه.
یک نکته این است که در دوران دفاع مقدس اونچه که در حرکت بسیج مشاهده میشد، دیده میشد، در عیار خلوص دارای عیار بالایی بود. این رو باید امروز هم ما تأمین کنیم در حرکت بسیج. میدان امروز میدان پیچیده تری است. رفتن در عرصه جنگ و قتال و مبارزه کردن و مسئولیت به عهده گرفتن، بعد هم به شهادت رسیدن یا جانباز شدن یا به سلامت برگشتن، حضور در اون میدان کار خطرناکی است، اما پیچیدگی ندارد. حضور در میدان امروز در مقابله با توطئه دشمن، حمله دشمن، سفارایی این دو صف و دو جبهه برجسته پیچیدگی هایی دارد. ممکنه اون خطرات نقد اون روز امروز نیست، لکن پیچیدگی های بیشتری دارد.
امداد و انتقال. در سالهای اول دفاع مقدس به دلیل شدت حمله های رژیم بعث عراق اولویت دفاع بود. به همین دلیل بیشتر رزمندگان فقط برای دفاع به جبهه اعزام می شدند و کمتر به شناسایی تخصصشان پرداخته می شد. اما در سال دوم جنگ و پس از انجام چند عملیات از جمله سامن الائمه که منجر به شکست شدن حصر آبادان شد، این رویکرد به کلی تغییر کرد. در سال اول جنگ مجروحین بسیاری به شهادت می رسیدند که سرانجام در سال دوم دفاع از میهن اسلامی گروه های پزشکی تصمیم گرفتند که هسته های امدادی را در خطوط مقدم تشکیل دهند، طوری که پس از ساماندهی هسته های امدادی در خطوط مقدم جبهه برای هر محور عملیاتی به صورت جداگانه یک بهداری تأسیس کردند و شرایط رسیدگی به مجروحان بهتر شد. آن زمان 20 یا 25 محور عملیاتی مهم صاحب بهداری شدند و یک یا دو دستگاه آمبولانس در اختیار آنها قرار گرفت. ولی این بهداری ها با کمبود امکاناتی چون دارو روبرو بودند. اما افراد همیشه در صحنه در هر شهرستان از خانه های خود برای رزمندگان دارو و اقلام بهداشتی ارسال می کردند و همین موجب شد تا در هر محور عملیاتی یک داروخانه هم ایجاد شود. به جرأت می توان گفت حضور امدادگران در جبهه های جنگ قوت قلب بزرگی بود که زخم رزم را کمتر می کرد.
پزشک بودی و تیماردار و غمخوار و بی دفاع، پرستار بودی و حامی و مهربان و بی ادعا، امدادگر بودی و پشتیبان و جان نثار. و چه زیبا در سنگرهای بی سنگر به حال مجروحان می رسیدی، و چه بی باک و شجاع از میان خمپاره و خون و تجاوز تانک ها برای نجات زخمیان در خون قلتیده به دنبال راه چاره می گشتی. سلام بر تو که یار و غمخوار رزمندگان اسلام بودی.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و عرض ادب خدمت شنوندگان عزیز برنامه یاد یاران، بنده علیرضا کریمی هستم، 52 سالمه و بازنشسته سپاه هستم. عرض کنم خدمت شما من دوم دبیرستان میخوندم که واقعا شور و حال و هوای اعزام برای جنگ اون موقع سن و سال نمیشناخت. راغب شدیم که ما هم درس رو ول کنیم بریم جبهه و در خدمت دوستان باشیم، اون کاری که از دستمون برمیاد. بعد رفتیم ثبت نام کردیم، قبول نکردن، گفتن حتما باید رضایت والدین باشه. خدا اموات شما رو بیامرزه، ما موقع بابا نداشتیم و مادرمون بود و یه داداش بزرگمون هم سپاه بود. با هزار ترفند رفتیم، از مادرم یه رضایت کتبی گرفتم و آوردم، خلاصه اعزام شدیم. ما هم از اعزام نیرو برای جبهه. البته یادآوری کنم که اون موقع ما آموزش‌های نظامی رو تو پایگاه‌های بسیج دیده بودیم، حالا یه آشنایی‌هایی با اسلحه داشتیم، ولی خب سنمون کوچیک بود. ما رفتیم منطقه سومار، اونجا یکی از برادران اومدن ما رو تقسیم کردن، گفتن که تو پشتیبانی و اینور اونور. دوست داشتم که پزشک بشم، دکتر بشم فلان. اونجا هم گفتیم که آقا ما امداد درمان میتونیم بکنیم. بعد ما رو جدا کردن، یه 45 روز فرستادن دوره پزشکیاری. یادمه که اولین روزی که ما اومدیم کار عملی بکنیم، یکی از رزمندگان عزیز، ما تو بیمارستان ایلام بودیم، پاش قطع شده بود، از ناحیه زانو یه پاش قطع شده بود، یه دکتری داشتیم، دکتر اومد به من گفت که پانسمانشو باز کن، شستشو انجام بده، بعد من بیام ببینم که در چه وضعیه. همینجوری تونتون نگاه میکرد. من پانسمان اینو باز کردم و دیدم پا قطع شده. برای اولین بار مواجه میشم با همچین چیزی. خلاصه شروع کردم با سرم شستشو و گاز و بتادین و اینا، شروع کردم به شستشو امکاناتی که بود. بعد من هی صورت این جانباز عزیزمون رو نگاه میکردم ببینم واقعا درد احساس میکنه یا نه. هی من یواش یواش میشستم و ایشون میگفت محکمتر. بعد نگو این پانسمان مثلا 10-12 بود، از بس پانسمان کرده بودن، این خودش متوجه بود که این پانسمانه، این دکتر قبول نمیکنه این شستشو رو. من هی شستشو دادم و خلاص این گفت محکمتر. یه لایه، دوستان اونایی که تو زخم ها دیدن میبینن، لایه کهنه است، باید اونقدر فشار میدادی که این لایه کهنه از بین بره، گوشت تمیز در بیاد و آقای دکتر بیاد ادامه پانسمانش. بعد هی من این گفت محکمتر، من محکمتر شستم و با آب اکسیژنه که آوردم بشورم، بعد دیدم که متوجه شدم که صورت من آب میپاشن. بعد کلا من خودم از هوش رفته بودم، یعنی احساس اینو درک میکردم ولی این خودش بروز نمیداد. اولین پانسمانم که داشتم شستشو میکردم، خودم تقریبا به نوعی بیهوش شدم و دوستان اومدن منو تازه به هوش آوردن. اومدیم دیدیم که اینا دارن برای ما میخندن. کار با درمان مخصوصا تو اون شرایط واقعا سخت بود. آدم احساس میکرد، تو تلویزیون داریم میبینیم که یکی مثلا افتاده پاش، نمیدونم رفته رومین، تیر خورده، مواجهه با این دوستان خیلی سخته، یعنی مخصوصا برای بار اول، بار دوم، هم باید درکش کنی هم باید بخوای درمانش کنی، واقعا سخته.
دوستان سپاس از همراهیتون، خدا نگهدار.
یه روزی دشنه رگبار بهارمونو بارت کرد، تو شهر عاشقا پیچید صدای دشمن نامرد، تو گفتی واسه آزادی فقط باید گذشت از جان. رو دیوارای خرمشهر نوشتیم زنده باد ایران. شکستن بغض تو اما تو از ریشه نیفتادی. من و تو هم سفر بودیم ولی جاده تو رو میخواست. اگه از قصه جا موندم ببین قلبم هنوز اینجا.
رفتند عاشقان خدا از دیار ما، از حد خود گذشت غم بی شمار ما. دلهای من به همراه این کاروان برفت، در ره بماند دیده امیدوار ما. یک عده یافتند مقصد و مقصود خیش، وا حسرتا به سر نرسید انتظار ما. عمری پی وصال دویدیم و عاقبت اندر فراق سوخت دل داغدار ما. یاران ز قید و بند علایق رها شدند، ماندیم و خاطرات کهن در کنار ما.
یاد یاران
یاد حماسه های جاویدان، یاد جراحت ها و شهادت ها، یاد عیسی و حماسه.